ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب سوم مهر ماه در ایران از هر گوشه و کناری که صدای ما رو در ایران میشنوید و سلام به شما بیرون از ایران در 24 ماه میلادی سپتامبر. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. از همین لحظه تا نیم ساعت آینده با تازه‌ترین موضوع‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان در قالب گزارش و گفتگو و تحلیل و تفسیر آشنا خواهید شد. همراه ما باشید. بعد از اخبار بیشتر براتون توضیح میدم چه برنامه‌های همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. رضا جمالی در استودیوست و آماده است برای خوندن خبرهای تازه. رضا شبت بخیر.
سلام بر تو آزاده و سلام شنوندگان گرامی. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ناآرامی‌های مربوط به ویدیوی توهین به پیامبر مسلمانان و تعهدش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت انتظار دارد که رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه سخنرانی کند. به گفته یه سخنگوی کاخ سفید، مجمع عمومی سازمان ملل فرصتی برای رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود تا بر این مسئله تاکید کند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گزارش خبرگزاری های ایران روز دوشنبه سکه بهار آزادی به میزان 40 هزار تومان افزایش داشته و قیمت دلار هم به 2543 تومان رسید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که روز دوشنبه قیمت دلار همچنان بالا رفته و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم به 1,030,000 تومان رسیده است. سکه بهار آزادی طرح جدید هم 1,005,000 تومان معامله شد. افزایش بهای دلار در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز 12 شهریور پیش بینی کرده بود که دلار به 1,500 تومان کاهش خواهد یافت. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری فارس گفت بخش اول بازجویی از مهدی هاشمی ساعت 17 روز دوشنبه به پایان رسید و ادامه بازجویی از وی صبح سه‌شنبه فردا انجام خواهد شد. بر اساس این گزارش مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بازجویی با قرار بازداشت موقت روانه زندان اوین شد. در همین حال دادسرای تهران روز دوشنبه اعلام کرد سعید تاجیک شخصی که به اتهام توهین به فائزه رفسنجانی به 8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم شده بود برای اجرای حکم بازداشت به زندان معرفی شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار ویدیویی از جامعه جهانی خاص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را درباره نقض حقوق بشر در ایران به پاسخگویی وادار کند. بنابر گزارش سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر، فعالان حقوق بشر انتظار دارند رئیس جمهوری ایران به خاطر نقض حقوق بشر در برخی وزارتخانه‌های زیر نظرش مورد بازخواست قرار گیرد. هادی قائمی سخنگوی این کمپین در همین ارتباط گفت در برخی دیگر از سازمان‌های حکومتی ایران نیز نقض حقوق بشر صورت می‌گیرد. به گفته فعالان سوری در حملات سنگین نیروهای ارتش این کشور امروز دوشنبه تا کنون 24 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه هواپیماهای ارتش سوریه امروز مناطق نفوذ مخالفان را در مناطق مختلف این کشور از جمله در دمشق و استان حلب بمباران کردند. بر همین اساس مخالفان اعلام کردند که بخش عمده کشور را در اختیار دارند و مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطق به گفته آنان آزاد شده منتقل کردند. و خبر آخر این که ریاض حجاب نخست وزیر پیشین سوریه که ماه گذشته به مخالفان پیوست گفت ایران در زمینه رهبری نظامی در سوریه بسیار فعال است. آزاده.
رضا جمالی، آخرین خبرها را شنیدید از رادیو فردا. اگر بیشتر می‌خواهید بخونید در مورد تازه‌ترین جریانات سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه بازداشت مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از خواهرش فائزه و ورودش به زندان اوین.
دلیل آقای مهدی هاشمی میتونه سبب تعلیق رو میخواست حل کنه و خودش معترض بوده که هیچ مسئله نداره و علارغم دستگیری اطرافیانش سند موثق معتبری که بتونه منجر به اتهامات علیه بشه وجود نداره.
بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستار تحریم‌های جدید بر ضد ایران در قبال پرونده هسته‌ای شدند.
به سوی فلج شدن تجارت خارج ایران به خصوص در بخش صنعتی و در بخش انرژی خواهیم رفت.
انتشار فیلمی درباره 8 سال موارد نقض حقوق بشر در ایران در دوران احمدی نژاد همزمان با حضور او در نیویورک.
8 سال گذشته و کارنامه کاملی داریم از حضور احمدی نژاد و سخنانش در سازمان ملل، مجموعه‌ای از اظهارات کاذب اون در رابطه با وضعیت داخلی ایران.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز دوشنبه بعد از انتشار اخبار مختلف درباره وضعیت مهدی هاشمی رفسنجانی، بالاخره دادستانی تهران اعلام کرد که این فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بازداشت شده. این در حالی بود که البته وکیل خانواده هاشمی به نقل از قاضی پرونده خبر داده بود که بازجویی از مهدی هاشمی در دادسرای امنیتی مقدس ادامه داره. اونچه در مجموع از اتفاقات روز دوشنبه به دست اومد، زندانی شدن دو فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بود. درباره این تحولات در مورد خانواده هاشمی با بکی غفوری‌آذر با علیرضا نامور حقیقی صحبت کرده تحلیلگر سیاسی، و نخست از اون پرسید اگه قرار بر بازداشت مهدی هاشمی بود چرا با او در بدو ورود به ایران در فرودگاه برخورد نشد.
به نظر من سعی کردن که تا اندازه احترام آقای رفسنجانی حفظ کنن، چون مقامات قضایی از قبل هشدار داده بودن که آقای مهدی هاشمی پرونده داره در دادستانی و طبیعی بود که امروز ایشون احضار کردن و مراحل بازجویی ازشون ادامه خواهد داشت.
و بازداشت ایشون رو در کنار بازداشت خانم فائزه هاشمی در روز قبل در مقطع کنونی چگونه میشه ارزیابی کرد؟
دادستانی و نهادهای قضایی مایل نبودن که آقای مهدی هاشمی برگرده برای که در یک وضعیت دشوار اینگونه قرار بگیرن، و ولی خب دستگیری خانم فائزه هاشمی هم در واقع پیامی بود برای این موضوع، ولی آقای مهدی هاشمی این ریسک رو کرد که برگرده و خب طبیعیه که اونها هم در مقابل چنین اقدامی واکنش خودشون رو انجام دادن.
فکر میکنین چرا آقای مهدی هاشمی چنین ریسکی رو در این مقطع با توجه به میگین هشداری بودش بازداشت خانم فائزه هاشمی، باز همین ریسک رو قبول کرد و در این مقطع به ایران بازگشت تا شاهد این نوع بازداشت‌ها باشیم؟
ببینید، با توجه به نقش مثبتی که آقای رفسنجانی میتونه در سیاست ایران بازی کنه و به ویژه در مسئله بحران‌های بین‌المللی که ایران داره و در حال در اقبالی که اخیراً اصولگرا به آقای رفسنجانی کردن، رابطه خوبی که آقای رفسنجانی به کشورهای عربی داره و غیره، این مسئله به عنوان حاشیه میتونه کارهای آقای رفسنجانی رو تحت فشار قرار بده. دلیل آقای مهدی هاشمی میتونه چند تا باشه. یکیش این که میتونه در ارتباط با حالتی که تعلیق هست، حالت تعلیق رو میخواست حل کنه و خودش معتقد بوده که هیچ مسئله نداره و علارغم دستگیری اطرافیانش سند موثق معتبری که بتونه منجر به اتهاماتی علیه وی بشه وجود نداره، به نوعی ترجیح داد که برای این حالت تعلیق غلبه کنه. مسئله دوم مسئله پرونده ای است که به هر حال علیه ایشون در کانادا تشکیل شده و خب در لندن پیگیری میشه و بوده یک ماه و نیم پیش هم یک دروازه تست سنجی دروغ سنجی از ایشون انجام شد و برای اون پرونده هم داره فشار میورد روی آقای رفسنجانی، یعنی در روی آقای مهدی رفسنجانی، و برای حضورش در ایران اون پروسیجر اون پرونده رو با تعلیق روبرو میکنه. نکته سوم که به هر حال گفتگوهای احتمالاً با مقام‌های قضایی برای بازگشت ایشون ممکنه شده باشه، باید دید که چه خواهد شد. اگر این توافقات منجر به این بشه که به هر حال بازجویی انجام بگیره و دادگاه بگیره و خب مراحل طولانی بشه، در مجموع بشه که آبرومندانه حل شده، ولی اگر به هر حال منجر به محکومیت یا حتی زندان ایشون بشه، نشون دهنده اینه که اون توافقات اولیه مورد موافقت نهادهای قدرتمند در ایران قرار نگرفت.
و خود شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی چطور در انتخابات ریاست جمهوری ممکنه که ایشون بخواد نقش آفرینی داشته باشه و مرتبط با اون بخوان این پرونده‌های قضایی فرزندانش رو به یک نتیجه‌ای برسونه؟
ببینید، آقای رفسنجانی بعید می‌دونم در انتخابات ریاست جمهوری بخواد کاندیدا بشه، ولی مسئله پرونده آقای مهدی هاشمی به نظر من بعد از انتخابات ریاست جمهوری بهتر میتونست حل و فصل بشه و خب دلیل بازگشتش گفتم میتونه دلیل کاملا شخصی باشه که از حالت تعلیق در بیاد و احساس میکنن که هیچ مشکل و مدرکی ندارن، یا در این حال همون موردی که گفتم. به هر حال بیشتر از این که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری باشه مربوط به دلایل دیگری است، ولی ربطی به کاندیدا شدن آقای رفسنجانی نداره.
درباره تحولات مختلف اطراف خانواده هاشمی رفسنجانی شنیدید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با علیرضا نامور حقیقی صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل سیاسی. ما موضوع مربوط به خانواده هاشمی از جمله بازداشت فائزه هاشمی و مهدی هاشمی رفسنجانی رو در صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم. بعضی ها از این موضوع به عنوان یک بازی جدید یاد کردن و گفتن که خیلی از این مسائل مهره های چیده شده هست در روابط داخلی در ایران. خیلی ها هم مخالفت کردن با این ایده و نظر خودشون رو به شکل دیگه مطرح کردن. میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا، شما هم تو این بحث شرکت کنید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
در خصوص گذشته آقای آیت الله رفسنجانی نظری ندارم. ما حق داریم شک کنیم، ولی حق نداریم ندانسته قضاوت بکنیم. حداقل آقای هاشمی در کودتای انتخاباتی با سردمداران همصدا نشد و پشت مردم ایستاد و تاوان ایستادگی را هم پرداخت کرد و میکنه. مثلا آقای مهدی هاشمی و خانم فائزه هاشمی بخشی از این تاوان میباشد.
رفسنجانی با علم به این که باند ولی فقیه جرأت نداره صدمه‌ای به بچه هاش بزنه، وگرنه داره الان سناریوی دونپاشی برای بعد از سقوط رژیم رو به اجرا در میاره تا بعد از سقوط حکومت اسلامی بتونه بگه بله ما هم جز رنج دیدگان بودیم.
آقای رفسنجانی، شماها به اندازه کافی خوردید و بردید و کشتید. دیگه این بازی ها که از مدت ها پیش شروع کردید علناً توهین به شعور مخاطبانتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در ساعت 10:12 شب در تهران بریم از ایران بیرون که خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات های اروپایی گزارش داده وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان نامه‌ای نوشتن به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و به شکل رسمی خواستار تصویب تحریم های جدید بر ضد ایران به خاطر پرونده هسته‌ای شدند. هفته گذشته هم این سه کشور به همراه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادن که زمان برای حل این بحران هسته‌ای از راه دیپلماسی رو به پایان هست. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری فرانسه مخابره کرده، وزیران امور خارجه این سه کشور هفته گذشته در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. مقامات اتحادیه اروپا ارسال این نامه از سوی ویلیام هگ، لوران فابیوس و گیدو وسترولِ وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان را تایید کردند. بر اساس این گزارش، جزئیات اقدامات جدید اتحادیه اروپا در حال بررسی است و وزیران امور خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه قرار است در نشست روز 15 اکتبر 24 مهر این موضوع را به بحث بگذارند. همچنین کاترین اشتون قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در نیویورک با وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 دیدار کند و نتایج گفتگوهای خود با سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته ایران را با آنها در میان بگذارد. دیدار این دو مقام ایرانی و اروپایی روز 29 شهریور ماه در استانبول ترکیه انجام شد و آقای جلیلی مذاکرات خود با کاترین اشتون را خوب و سازنده خواند و گفت که ایران منتظر نتیجه نشست گروه 5 به علاوه 1 برای انجام گفتگوهای بیشتر خواهد ماند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، درباره علت اتخاذ تصمیم تحریم‌های شدیدتر علیه ایران از سوی سه کشور مهم اتحادیه اروپا در آستانه نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک به رادیو فردا میگوید:
پیامی که ارسال شده حاکی از اینه که ارزیابی سه کشور عمده اتحادیه اروپا اینه که ایران گوشش صمیمانه نکرده برای باز کردن گره‌ای که در چارچوب آژانس الان برای ایران وجود داره، و این آخرین ارزیابی هم که آژانس و آقای یوکیامانو در مورد ایران دادن، متاسفانه این بدبینی و تاریک نگاه کردن به رفتار ایران بسیار بسیار پررنگ‌تر کرد. این سه کشور الان خواستار این شدن که اتحادیه اروپا تحریم‌های موجود رو هم گسترده‌تر بکنه و هم عمیق‌تر بکنه. خب طبیعتاً در این چارچوب اگر این پذیرفته بشه از سوی خانم اشتان و دفترشون یک اعلامیه همسو بده با درخواست اینها، در مدت بسیار کوتاهی هنگامی مشابه از سوی آمریکا و کشورهای مثل کانادا و استرالیا و کره جنوبی و حتی ژاپن را ببینیم که این در حقیقت ما رو به سوی همون سناریویی که محاصره اقتصادی صنعتی ایران نامیده میشه ببره.
ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا بارها نسبت به ماهیت برنامه هسته ای ایران که آن را دارای اهداف نظامی می‌دانند ابراز نگرانی کردند و از تهران خواستند تا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا درباره جزئیات طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران به رادیو فردا گفت:
از این به بعد تحریم ها رو نگاه میکنیم به سوی فلج شدن تجارت خارجی ایران به خصوص در بخش صنعتی و در بخش انرژی خواهیم رفت که دیگه کاهش تولید و درآمد نخواهد بود. ایران دو تا مسئله بانک مشترک ایجاد کرده، یکی در بلاروس یکی در روسیه است که مثلا همکاری های بانکی که در مورد خرید های خارجی ایران از طریق سیستم بانک روسیه و بلاروس با توجه به تشکیل یک مؤسسه مالی مشترک انجام شده، خب اینها احتمال بسیار بالایی هست که اینا زیر ذره بین بره که اگر بره به سرعت اون کانال ها بسته میشن.
انتشار خبر تصمیم به تحریم‌های شدیدتر علیه ایران در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک به سر می‌برد. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، بان کی مون از ایران خواسته است تا اقدامات لازم را برای جلب اعتماد بین‌المللی در ارتباط با ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای‌اش انجام دهد.
آخر گزارش رضا جمالی در مورد ورود محمود احمدی نژاد و حضور رئیس جمهوری ایران در نیویورک شنیدید. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همزمان با این ورود یک ویدیو رو روی یوتیوب منتشر کرده. به نوشته یه سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، فیلم تهیه شده یادآور و نمایانگر اون چیزی هست که 8 سال پنهانکاری و فریبکاری سیستماتیک همراه با افزایش خیره کننده موارد نقض حقوق بشر در ایران نامیده که ظرف 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اتفاق افتاده. بهروز کارونی در همین زمینه گزارش میده.
محمود احمدی نژاد روز شنبه از تهران وارد نیویورک شد و قرار است روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. محمود احمدی نژاد در این سفر همانند سالهای گذشته از فرصت استفاده کرد و با برخی از رسانه‌های آمریکایی مانند CNN و واشنگتن پست مصاحبه کرد. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه این سازمان حقوق بشری فیلمی با هدف تکذیب سخنان گذشته محمود احمدی نژاد تهیه کرده است می‌افزاید:
8 سال گذشته و کارنامه کاملی داریم از حضور احمدی نژاد و سخنانش در سازمان ملل و در حول و حوش اون. ویدیو رو درست کردیم که مجموعه ای از اظهارات کاذب اون در رابطه با وضعیت داخلی ایران و مسئله حقوق بشر رو دستچین کردیم و از اون طرف هم فعالهایی که در نیویورک در زمان حضورش به اعتراض خواهند پرداخت یا در این زمینه فعالیت کردن رو به عنوان کسانی که جوابش رو میدن و وضعیت واقعی مسائل مختلف رو در ایران مطرح میکنند در این ویدیو شرکت دارن و صداشون رو میشنوید و کلن میخواستیم این رو نشون بدیم که احمدی نژاد دروغهای بسیاری گفته در طول حضورش در سازمان ملل و این بار نه دیپلمات ها نه کشورهایی که در نیویورک باش دیدار خواهند کرد بلکه رسانه ها هم باید با دقت اون رو به پاسخگویی وادار کنند و در این زمینه به مسائل حقوق بشر توجه کنند.
در فیلم تهیه شده از سوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، 5 ایرانی از جمله فعالان حقوق بشر نسبت به سخنان محمود احمدی نژاد در خصوص مسائل حقوق بشری واکنش نشان دادند. از جمله مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و زندانی شد. مهدی سرخیز:
شما وقتی نگاه بکنین آقای احمدی نژاد و اطرافیانشون یک سری دروغ‌هایی رو میان میگن که خودشون هم بر این باور میکنن و بعد از یه مدت هی تکرار میکنن که بیشتر باور کنن. و یک نکته‌ای مثل همین دروغ‌ها رو من هم میام بازگو کنم و نشون بدم که این افراد چه جور دروغگو هستن. مثلا پدر من که میگن ایشون زندانی سیاسی نیست، در صورتی که 3 سال بیشتره که در زندان به سر میبره و نوعی که باهاشون رفتار شده مثل حصر بیمارستانی و همچنین یک روز ایشون مرخصی نداشته.
همزمان با آخرین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، گروه‌های مختلفی در صدد برگزاری تظاهرات علیه او برآمدند. یکی از این گروه ها گروه حوار است که کامران سهیلی از اعضای آن با اشاره به تظاهراتی که قرار است از سوی این گروه روز سه‌شنبه در مقابل هتل محل اقامت رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شود میگوید:
این اعتراض چند تا هدف داره. هدف اول اینی که ابراز همبستگی با فعالان حقوق بشر درون ایران هست که خب هر روز دارن با سیاست‌های دولت دست و پنجه نرم می‌کنن. اهداف دوم و سوم اینه که ابراز مخالفت خودمون رو بکنیم با سوء استفاده از وضعیت حقوق بشری درون ایران برای جنگ طلبی درون آمریکا و اسرائیل، یعنی مخالفت خودمون با جنگ و جنگ طلبان درون آمریکا و از جمله مخالفت خودمون با تحریم‌های اقتصادی که خب به نظر ما یک سیاست فوق‌العاده غیر انسانیه که همه ایرانیا رو تحت فشار قرار میده.
گروه حوار پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال 88 در ایران در کشور آمریکا ایجاد شد و آغاز به کار کرد. همچنین گروه اتحاد علیه ایران اتمی از جمله گروهایی است که در صدد برگزاری تظاهرات در نیویورک است. ناتان کارلتون سخنگوی این گروه به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است: می‌خواهیم احمدی نژاد ببیند، اینجا جایی ندارد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد، اما شما می‌تونید جزئیات بیشتر در مورد حضور محمود احمدی نژاد در نیویورک و همطور در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی اون را از طریق توییتر رادیو فردا هم دنبال کنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
یک موضوع غیر سیاسی، فیلم یه حب قند که به عنوان نماینده سینمای ایران به آکادمی اسکار معرفی شده، باعث شده که جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای ایران خواستار تحریم اسکار به نشانه اعتراض به ساخت فیلم توهین‌آمیز علیه پیامبر اسلام بشه. بابک غفوری آذر.
در فاصله کمتر از 5 روز مانده به مهلت معرفی فیلم به آکادمی اسکار، کمیته انتخاب فیلم ایرانی یک شنبه شب فیلم یه حب قند را به عنوان نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار دوره 85 اعلام کرد. اعضای این کمیته که تا زمان معرفی فیلم منتخب نامهایشان اعلام نشده بود، نهایتاً از میان 72 فیلم اکران شده در مقطع یک سال گذشته، پس از چند مرحله گزینش به نام فیلم یه حب قند ساخته 2 سال پیش رضا میرکریمی رسیدند. امیر اسفندیاری، پوران درخشنده، نیکی کریمی، شهرام اسدی، فریدون جیرانی، حسین زندباف، علی شاهاتمی، حمید رضا صدر و علی معلم اعضای کمیته انتخاب فیلم را تشکیل می‌دادند. آنطور که امیر اسفندیاری، مدیر امور بین الملل بنیاد فارابی و سخنگوی این کمیته به خبرگزاری‌های ایران گفته است، از میان 3 نامزد نهایی فیلم یه حب قند به دلیل توجه به استاندارد و ارزش‌های تولید، استفاده خوب از عناصر فیلمسازی، توجه به فضا و جغرافیای بومی و برخورداری از شناسنامه ایرانی از طرف کمیته انتخاب شده است. فیلم‌های ملکه ساخته محمدعلی باشاهنگر و گلچهره ساخته وحید موساییان 2 فیلم دیگری بودند که تا آخرین مرحله با فیلم یه حب قند رقابت می‌کردند. فیلم یه حب قند با فیلمنامه محمد رضا گوهری بر اساس طرحی از رضا میرکریمی و شادمهر راستین ساخته شده است. این فیلم روایتی است از زندگی یک خانواده سنتی در شهر یزد و در آن سعید پورصمیمی، رضا کیانیان، نگار جواهریان و هدایت هاشمی از جمله بازیگران اصلی هستند.
اینا
با جناب پولدارم درد سرم
یه حبقند که سال گذشته در ایران اکران شد، در چند جشنواره خارجی از جمله جشنواره‌های مونترال کانادا و پوسان کره جنوبی شرکت کرده، اما جوایز قابل توجهی را به دست نیاورده است. سال گذشته سینمای ایران با فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته یه تحسین شده ی اصغر فرهادی برای نخستین بار جایزه اسکار را به دست آورد و همین در هفته‌های اخیر باعث گمانه‌زنی سینماگران ایرانی درباره احتمال دستیابی دوباره ایران به این جایزه شده بود. هرچند تعداد زیادی از این سینماگران اعتقاد داشتند مانند سال گذشته فیلمی که به اندازه یه فیلم جدایی نادر از سیمین شانس دریافت اسکار را داشته باشد در سینمای ایران تولید نشده است. از جمله همایون اسعدیان کارگردان فیلم بوسیدن روی ماه به وبسایت خبر آنلاین گفته بود:
بعد از سالی گذشته و فیلم جدایی از رسمین و موفقیتی که کسب کرده، امسال سینمای ایران هیچ فیلمی که پتانسیل مطرح شدن به این شکل داشته باشه به اعتقاد من نداریم اساسا، و فکر نمی کنم که سینمای ما امسال در واقع شانسی برای مطرح شدن داشته باشه. اما باورم بر اینه که همینطور که در سالهای قبل ما خیلی سالا فیلم دادیم اگر چیزی نداشتیم، ولی نفس شرکت کردن مثل همین تمام این کشورهایی که شرکت میکنن ارزشمند بوده، طبیعتا امسال هم ما باید شرکت بکنیم و بایستی این رو که حالا فکر میکنیم مناسبه معرفی بکنیم به آکادمی اسکار.
در تحولی دیگر، ساعتی بعد از اعلام نام فیلم یه حبقند، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای ایران خواستار تحریم جایزه اسکار از سوی سینمای ایران شد. این مقام مسئول خواسته تا زمانی که آکادمی اسکار نسبت به فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام واکنش مناسبی نشان ندهد، از مشارکت سینمای ایران در این رویداد امتناع شود. در واکنش به این گفته‌ها، دو نفر از اعضای کمیته انتخاب، علی معلم و پوران درخشنده، گفتند بحث تحریم اسکار در جلسات انتخاب فیلم مطرح شده و نهایتاً تصمیم به حضور سینمای ایران گرفته شده است. آنها گفتند از اظهارات آقای شمقدری جنبه پیشنهاد را استنباط کردند نه دستور. با این همه همچنان مشخص نیست که آیا سینمای ایران در این دوره اسکار نماینده‌ای خواهد داشت یا نه.
بابک غفوری آذر. اما با آرش حسنی باز هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در شهریور ماه سال 90 به عنوان وکیل دراویش نعمت اللهی پس از حوادث شهرستان کوار که به درگیری بین دراویش و نیروهای لباس شخصی انجامیده بود، به فرمانداری شهرستان کوار استان فارس دعوت شد. قرار بود او به عنوان وکیل دراویش درباره آن رویدادها با مسئولان شهرستان بحث و گفتگو کند، اما در همان دعوت بازداشت شد. افشین کرمپور پس از بازداشت به مکان نامعلومی انتقال یافت. به نوشته سایت خبری مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی نعمت اللهی را پوشش می‌دهد، بازداشت آقای کرمپور بدون ارائه حکم قانونی و قضایی انجام شد. پس از آن آقای کرمپور همراه با دیگر دراویش بازداشت شده، دست‌اندرکاران سایت مجذوبان نور و وکلای دراویش به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شد. آنطور که وبسایت‌های خبری دراویش گزارش کرده‌اند، افشین کرمپور همراه با دیگر بازداشت شدگان مرتبط با دراویش گنابادی نعمت اللهی در دوره بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشار بازجویی‌های بازجویان بودند. جلسه دادگاه افشین کرمپور و دیگر وکلای دراویش گنابادی در اردیبهشت ماه سال 91 برگزار شد. اما آقای کرمپور همچون دیگر همپرونده‌ای‌هایش از رفتن به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سر باز زدند. استدلال آنها این بود که از محتوای پرونده و اتهامات بی‌خبر هستند و شرکت در دادگاه با ابهاماتی که درباره پرونده دارند امکان دفاع را از آنان سلب کرده است. عناوین اتهامی آقای کرمپور همچون دیگر دراویش و دست‌اندرکاران وبسایت مجذوبان نور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه و عضویت در گروه انحرافی و اخلال در نظم عمومی عنوان شده است. وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر در فروردین ماه سال 91 از وخامت حال جسمی این وکیل دراویش گنابادی خبر دادند که به نوشته آنها از ناحیه پا دچار شکستگی شده است. اما مسئولان قضایی بیش از 6 ماه از اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان و درمان بیماری‌هایش خودداری می‌کردند. این درویش گنابادی نعمت اللهی از رفتن به بیمارستان با دستبند امتناع می‌کرد و همین موضوع به بهانه‌ای برای مسئولان زندان برای رها کردن روند درمان بیماری‌های او تبدیل شده بود. سرانجام آقای کرمپور در مرداد ماه سال 91 برای درمان ناراحتی و شکستگی ناحیه پایش به بیمارستان میلاد تهران اعزام شد. افشین کرمپور بیش از یک سال را بدون روشن شدن وضعیت پرونده و بدون صدور حکم در بندهای امنیتی زندان اوین گذرانده است.
ملاقات @radiofarda.com آدرس ایمیلی هست که اگر نظر یا پیشنهاد در مورد این برنامه دارید، آرش حسنی حتما بهش رسیدگی میکنه. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا، هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.